ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید تمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که وزارت دفاع بریتانیا مسئله اعزام نیروهای بیشتر را به افغانستان بررسی میکند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. اما قبل از آن که فهرست کامل برنامه های این ساعت را به سمع شما برسانیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از نورالله شایان.
با تشکر از همکارم سلام عرض می کنم به شنوندگان عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. وزیر خارجه روسیه اتهام‌ها مبنی بر همکاری نظامی با طالبان را رد کرده است. مقام های افغان می گویند مخالفین مسلح دولت از شهر کندوز عقب رانده شدند و اردوی قدرتمند پاکستان بر حمایت از دموکراسی تاکید کرده است. تفصیل اخبار. وزیر خارجه روسیه تمامی اتهام‌ها در مورد همکاری تسلیحاتی این کشور با طالبان در افغانستان را رد کرده است. سرگی لاروف که برای دیدار با مقام‌های آمریکایی به واشنگتن رفته، دیروز در یک نشست خبری گفت کسانی که مطالعه دقیق در مورد افغانستان دارند و از وضعیت فعلی این کشور آگاه هستند باید بدانند که ادعا در مورد همکاری تسلیحاتی با طالبان بی اساس است.
ما با طالبان کار میکنیم تا تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد را که توسط حکومت افغانستان ارائه شده بود عملی کنیم. پیشنهادی که در آن آمده است طالبان جزء از پروسه سیاسی شوند، قانون اساسی افغانستان را بپذیرند، خشونت ها را کنار بگذارند و با تروریسم ارتباطی نداشته باشند.
پیش از این شمار از مقام‌های آمریکایی ادعا کرده بودند که بر اساس برخی شواهد روسیه با طالبان همکاری نظامی می‌کند. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا چند پیش گفت که از این ناحیه شدیداً نگرانی دارد. نیروهای امنیتی افغان مخالفین مسلح دولت را از شهر کندوز عقب راندند. شیرعزیز کامابال قمندان زون سپینزر در کندوز به رادیو سادی گفت تهدیدهایی از جانب ولسوالی خان‌آباد وجود داشت، اما به گفته وی شورشیان تلفات زیاد را متحمل شدند و شمار از قمندانان مهمشان کشته شدند.
شمار از قماندانان مهم در سرک خان‌آباد در 4 روز گذشته کشته شدند. ملا جابر، شمشاد و ناصری که از قماندانان مهم بودند و همیشه کندوز را تهدید میکردند از بین رفتند.
با این هم تا هنوز رای کندوز تخار برای ترافیک بسته است. گفته می شود طالبان و سایر گروه های شورشی از شهر کندوز به سوی ولسوالی چاردره حدود 2 کیلومتر عقب رانده شدند. وزارت داخلی افغانستان از بازداشت 2 عضو مزنون گروه داعش در شهر کابل خبر می دهد. در خبرنامه وزارت آمده که حکمت الله و عبدالمالک در جریان تحقیقات ابتدایی اعتراف کردند که عضویت گروه داعش را دارند. در ادامه خبرنامه وزارت داخلی افغانستان گفته است که افراد بازداشت شده در پاکستان آموزش دیدند و نقل از پلیس ملی گفته شده که هر 2 عضو گروه داعش با پاسپورت های جعلی وارد افغانستان شده بودند که از سوی ریاست عمومی استخبارات وزارت داخله بازداشت شدند. یک مرد افغان در ترکیه فیلمی را تهیه کرده است که به زودی در آن کشور به نمایش گذاشته خواهد شد. عباس محمدی کارگردان فیلم اشک‌های خاموش 3 سال را برای تهیه این فیلم 90 دقیقه‌ای سپری کرده است. محمدی که 2 فرزند دارد از آنها و سایر اعضای خانواده‌اش برای تهیه فیلم اشک‌های خاموش کار گرفته است. انتظار می‌رود فیلم وی روز جمعه در ولایت ترابزون در شمال ترکیه به نمایش گذاشته شود. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. اردوی قدرتمند پاکستان روز گذشته برای رفع نگرانی ها در مورد مخالفتان با حکومت ملکی گام برداشته و طی اعلامیه بر تعهدات خود در مورد دموکراسی تاکید نمود. این اطمینان بعد از آن داده شد که ماه گذشته اردوی پاکستان گام غیر طبیعی برداشته و برملا حکومت انتقاد کرد. این انتقاد به تحقیقات حکومت در مورد نشر موضوعات سری یک اجلاس امنیت ملی توسط یک روزنامه ارتباط داشت. این انتقادات نگرانی ها را زیاد ساخت که مبادا بار دیگر اردو قدرت را به دست گیرد. چندین صدر اعظم پاکستان به شمول نواز شریف در دور حکومت قبلی خود در سال 1999 توسط کودتا از قدرت برکنار شد. رهبر مذهبی ایران هشدار داده که به هیچ کس اجازه نمیدهد انتخابات 19 می در آن کشور را اخلال کند. آیت الله علی خامنه‌ای دیروز گفت هر کی امنیت ملی ایران را به چالش بکشد سیلی محکمی خواهد خورد. و ای گفت اگر از قانون تخطی صورت گیرد اصول اخلاقی زیر پا شود و یا هم کسی چیزی بگوید که به دشمنان منفعت برسد انتخابات زیانمند خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهور فعلی ایران می‌خواهد برای یک دوره دیگر رئیس جمهور شود. ابراهیم رئیسی که یکی از عالمان دینی تندرو در ایران است از رقیبان سرسخت روحانی به حساب می‌آید. گفته می‌شود وی در حمایت آیت الله علی خامنه‌ای قرار دارد. وزیر خارجه روسیه با رئیس جمهور و سایر مقام‌های آمریکایی در واشنگتن دیدار کرد. از ماه جنوری که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد، این نخستین باری است که وی با یک مقام ارشد روسی دیدار می‌کند. پیش از این ملاقات با ترامپ، سرگی لاروف و ریکس تلرسن وزیر خارجه آمریکا درباره سوریه، اوکراین و چند موضوع دیگر گفتگو کرده بود. تلرسن گفت که این دور مذاکرات به دنبال سفر ماه گذشته وی به مسکو یک فرصت است تا دو کشور به گفتگوها و تبادل نظر ادامه دهند. وزیر خارجه آمریکا در ماه اپریل گفته بود که روابط کشورش با روسیه خوب نیست و به بهبودی نیاز دارد. و رئیس جمهور ترکیه ابراز امیدواری کرده که ایالات متحده آمریکا به زودی از تصمیم بگذرد که هدف آن مسلح ساختن نیروهای کردی در برابر گروه داعش است. رجب طیب اردوغان روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت انتظار دارد از چنین اشتباه به گفته وی جلوگیری شود. در این حال جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا به همکاری واشنگتن جهت مسلح ساختن کردها در سوریه تاکید کرد.
ما با ترکیه به خاطر برقراری امنیت در مرز شمالیش از نزدیک تلاش میکنیم. این مرز جنوب آسیا است و ما از نزدیک در ارتباط هستیم. ما هر گونه نگرانی را از بین میبریم و مشترکاً کار خواهیم کرد.
قرار است رئیس جمهور ترکیه در 16 ماه می با همتای آمریکاییش دونالد ترامپ در واشنگتن دیدار کند. اردوغان میگوید که نگرانیش را در مورد مسلح سازی کردها با ترامپ شریک خواهد کرد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 9:08 صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدن. وزارت دفاع بریتانیا میگوید کشورش موضوع افزایش سربازان در افغانستان را بررسی میکند. وزارت داخلی افغانستان برای جلوگیری استفاده از مکاتب برای ذخیره اسلحه مخالفین اقدام کرده است. یک مقام وزارت گفت
بعضی مکاتب ما زیر نظارت داشتیم و داریم هم در حال حاضر که از اینجا فعالیت های نادرست صورت نگیره.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. معاون لوی دریستید قوای مسلح افغانستان برای تحقیقات در مورد خبر فرود آمدن دو هلیکوپتر در منطقه تحت کنترل مخالفین به ولایت سرپل رفته است. او میگوید
جای شک نیست که حامیای خارجی از اینا با مال داخلیشان اینا را همیشه کمک میکنن.
در ولایت فرا ذخیره های محافظت کشمش ساخته میشوند که مشکلات باغداران انگور را رفع میکند. رئیس جمهور آمریکا با وزیر خارجه روسیه در واشنگتن دیدار نمود. در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق بشری و اساسی را داریم.
حق کار یکی از حقوق اساسی و بنیادی هر فرد است که این حق در اسناد ملی و بین المللی به رسمیت شناخته شده.
و همچنان برنامه در امتداد لحظه ها نشر می شود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. وزارت دفاع بریتانیا میگوید مسئله اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان را بررسی میکند. یک سخنگوی اردوی بریتانیا به دنبال سفر منشی عمومی ناتو به آن کشور گفت بریتانیا برای ماموریت افغانستان متعهد خواهد ماند. به دنبال درخواست نظامیان ناتو برای اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان، دنمارک هم گفته که برای فرستادن سربازان اضافی آمادگی دارد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع بریتانیا تاکید میکند که این کشور سهمش را برای ماموریت افغانستان حفظ خواهد کرد. یک سخنگوی این وزارت به دنبال دیدار ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو با ترزا می صدر اعظم بریتانیا گفت کشورش میخواهد تا مطابق نیازها در ماموریت افغانستان عمل کند. نیروهای نظامی بریتانیا در سال 2014 افغانستان را ترک کردند و در حال حاضر حدود 500 نظامی این کشور در افغانستان مستقرند. آمادگی بریتانیا برای بررسی اعزام نیروهای اضافی به افغانستان در حال اعلان می شود که شمار از قمانداران نظامی خواهان اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان شدند. منشی عمومی ناتو روز چهارشنبه به خبرنگاران در لندن گفت که تصمیم در مورد اعزام احتمالی چند هزار نظامی بیشتر به افغانستان در هفته‌های آینده اعلان خواهد شد. ینس استولتنبرگ گفت که نیروهای اضافی در عملیات‌های نظامی سهم نخواهند گرفت و نقش آنها آموزش و مشوره‌دهی برای نیروهای امنیتی افغان خواهد بود. ما پیشنهادها را برای اعزام نیروهای بیشتر تحت بررسی داریم و در جریان چند هفته آینده درباره شمار نیروها و ترکیب نظامیان ما در افغانستان تصمیم خواهیم گرفت. در حال حاضر حدود 13500 نیروی بین المللی در افغانستان حضور دارند که 8400 تنشان امریکایی هستند. از میان این نظامیان امریکا 6900 تنشان مشغول آموزش و مشوره‌دهی برای نیروهای افغانستان بوده و 1500 تن دیگر در ماموریت مبارزه با تروریسم که هدف بیشتر آن سرکوب القاعده و گروه داعش است سهم دارند. بر اساس گزارش‌ها مقام‌های امریکایی برای متحدین ناتو در مورد آینده حضورشان در افغانستان یک نامه هم فرستادند. بریتانیا و ناتو در حال بررسی ها را برای اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان آغاز کردند که وزارت دفاع دنمارک میگوید برای فرستادن سربازان اضافی به افغانستان آمادگی دارد. وزیر دفاع دنمارک اخیراً گفت که در صورت نیاز کشورش هر گونه آمادگی برای اعزام نظامیان دارد، اما به گفته وی دنمارک تا حالا در این مورد به نتیجه نهایی نرسیده است. دنمارک نقش نسبتاً کمتر در افغانستان دارد و در حال حاضر 160 نظامی این کشور برای نیروهای امنیتی افغان آموزش می‌دهند. در بسیاری گزارش‌ها گفته شده که قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از برگزاری نشست ناتو در بروکسل استراتژی‌اش را در مورد افغانستان اعلان کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک روز پس از آن که پلیس کابل از یک مکتب خصوصی مقدار سلاح و مهمات را کشف کرد، وزارت امور داخله میگوید برای جلوگیری از فعالیت‌های نادرست برخی مکاتب زیر نظارت پلیس قرار دارند. سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت میگوید گروه‌های مسلح مخالف دولت تلاش می‌کنند تا مانند گذشته از مساجد و مکاتب استفاده کنند. در همین حال قمندان امنی کابل میگوید مقدار زیاد سلاح، مهمات، لباس نظامی و موترهای با پلیت جعلی را از یک مکتب خصوصی به دست آوردند. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
نگرانی ها از استفاده نظامی از برخی مکاتب به خصوص مکتب های خصوصی در این اواخر اوج گرفته است. وزارت امور داخله میگوید برای جلوگیری از فعالیت های غیر قانونی در مکاتب برخی مکتب ها زیر نظارت پلیس افغانستان قرار دارد. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت
بعضی مکاتب ما زیر نظارت داشتیم و داریم هم در حال حاضر که از اینجا فعالیت های نادرست صورت نگیره. هم مدارسی که در افغانستان فعالیت میکنه، هم مکاتبی که در او مربوط وزارت معارف است، هم در چارچوب دولتی و هم خصوصیش، چون دشمن از تمام گزینه ها استفاده میکنه برای هم زدن آرامش مردم افغانستان و این برمیگرده به هوشیاری مردم افغانستان که چطور میتونن جلوش بگیرن.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که روز سه‌شنبه پلیس کابل در یک عملیات مقدار سلاح و مهمات را از مکتب خصوصی جابر بن حیان کشف و ضبط کرد. حسن شاه فروغ قمندان امنی کابل روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت از این مکتب 1 میل راکت انداز همراه با 10 فیرمرمی آن، 1 میل ماشیندار، 9 میل سلاح مختلف نوع دیگر، اسپری بیهوش کننده، لباس و بوت‌های نظامی، دستگاه‌های مخابره، موتر زره همراه با موتر تعقیبی مشابه به موتر پلیس ترافیک با پلیت جعلی از مکتب به دست پلیس افتاده است.
پلیت ساختگی، موتر زره، موتر تعقیبی که به شکل اردو یک جال مخصوص داره، نه جال ثبت بالاش گرفتگی، و بدتر از هم از یک موتر ترافیک جورگایی که بالاش آلار میگه پا، مثلا توریست‌ها را سوارش بکو، بادیگاردان دلشی کرده که یونیفرم مختلف نو داره و موتر ترافیک هم پیش تو را بدرقه میکنه اشارش و پوسته بیچاره که میبینه میگه خب یا حیات است یا مهمان است یا کسی دیگه است، میاد داخل شهر میشه و دست به هر گونه توتا و دسیسه و جنایتی که بخواد میزنه.
قمندان امنی کابل میگوید از سلاح‌های به دست آمده در گذشته در موارد قتل و کشتار استفاده شده است. به گفته وی این مکتب خصوصی مربوط یکی از اعضای پیشین شورای ملی است و در پیوند به این رویداد 6 تن بازداشت شدند. در همین حال مجیب مهرداد سخنگوی وزارت معارف افغانستان گزارش قمندان امنی کابل را رد می‌کند که گویا این سلاح و مهمات از مکتب به دست آمده باشد. به گفته وی این مهمات از خانه مالک این مکتب به دست آمده است، اما وی میگوید وزارت معارف در این باره تحقیق خواهد کرد.
وسایل جنگی یا جنگ افزار از مکتب خصوصی پیدا نشده، بلکه از خانه یکی از مالکای مکتب خصوصی دوزی پلیمی پیدا شده. یک بخش از او ساختمان مکتب است، یک بخش خانه از امو صاحب مکتب است که او جنگ افزارا در خانه از او آدم پیدا شده نه در مکتب.
پیش از این از ولایت ننگرهار در شرق افغانستان گزارش شده بود که مقدار سلاح و مهمات از منزل مالک یکی از مکاتب خصوصی به دست افتاده است. وزارت معارف افغانستان میگوید مکاتب خصوصی زیر نظارت قرار دارند و در صورت فعالیت‌های نادرست و غیر قانونی نیروهای امنیتی را در جریان قرار خواهند داد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم زرغونه منگل مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیرش مطلب را در مورد تقاضای افزایش قوای آمریکایی در افغانستان به نشر رسانیده و می نویسد پنتاگون برای اعزام بیش از 30,000 نیروی بیشتر آمریکایی به افغانستان و اعطای صلاحیت جدید کنترل به قماندانان آمریکایی به هدف تشدید مبارزه بر ضد طالبان و دیگر گروه‌های تندرو فشار وارد می کند. به نوشته روزنامه، یکی از پیشنهادات مهم برای نیروهای آمریکایی اجازه خواهد داد تا خود مستقیماً طالبان را هدف قرار دهند. در حال حاضر بر اساس مقررات تصویب شده سوی اداره باراک اوباما، نیروهای آمریکایی فقط و فقط در همکاری با نیروهای افغان می توانند طالبان را هدف قرار دهند. وال استریت جورنال می نویسد ایالات متحده نقش دوگانه در افغانستان دارد. شمار از نیروهای آمریکایی عملیات ها بر ضد طالبان، القاعده، داعش و سایر گروه های مسلح را به پیش می برند، در حالی که تعداد دیگر در همکاری با قوای افغان در عملیات ها سهم می گیرند. نیویورک تایمز نیز در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده تحت عنوان دشمن غلط در افغانستان. به نوشته مقاله، نیروهای افغان و آمریکایی در یک ماه گذشته در عملیات جدید تهاجمی بر ضد داعش در ننگرهار دخیل بودند. یک سخنگوی اردوی آمریکا گفته است، چانس خوب وجود دارد که داعش در سال 2017 در افغانستان محو گردد. به نوشته نیویورک تایمز، وسواس و تفکر بی حد زیاد آمریکا برای سرکوبی شاخه خراسان گروه دولت اسلامی توجه آمریکا را از یک موضوع خیلی مهمتر و عاجلتر دور کرده است که عبارت است از مذاکره صلح با طالبان، گروهی که حدود نصف خاک افغانستان را در کنترل خود دارد. در همین رابطه سیگار یا دفتر سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان گفته است حدود 40% از خاک افغانستان یا در دست طالبان است یا بین حکومت این کشور و طالبان دست به دست می شود. به نوشته نیویورک تایمز، با وجود آن که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی و طالبان افغان اهداف سیاسی متفاوت را دنبال می کنند و تهدیدات متفاوت را ایجاد کردند، شمار نیروی بشری طالبان بر اساس تخمین تحلیلگران افغان و غربی 50 برابر بیشتر از شمار داعشیان در افغانستان است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. خبرها در مورد نشست دو هلیکوپتر ناشناس در مناطق تحت کنترل مخالفین مسلح دولت در ولسوالی صیاد ولایت سرپل باعث نگرانی مقامات محلی، اعضای شورای ولایتی و مشنان جرگه افغانستان شده است. به همین منظور روز گذشته مرادعلی مراد، معاون لوی دریستیز وزارت دفاع افغانستان به ولایت سرپل سفر کرد. جزئیات موضوع را در گزارش از عالم رحمانیار می‌شنوید.
محمد ظاهر وحدت والی سرپل مشکوک است که هفته گذشته دو بال هلیکوپتر ناشناس در قریه پشت باغ ولسوالی صیاد که تحت کنترل مخالفین مسلح دولت است نشست کرده و به احتمال قوی مخالفین را اکمال کرده است. آقای وحدت در این مورد می گوید
و حرف دقیقی را او بر ما گفتن که بله ما خودم را دیدیم که از چهت بالا آمدن و نشست را در مقامات پشت باغ انجام دادن و گفتم رنگش چی بود، ولی از این که اونا گفتن تاریکی شب بود، متاسفانه ما تحقیق و تشخیص نتانستیم که اینا با کدام رنگ بودن.
والی سرپل نشست هلیکوپترهای ناشناس را در ولسوالی صیاد سرپل سوال برانگیز می‌داند و می‌گوید که باید در این مورد تحقیق شود، چرا که آنها طالبان را اکمال می‌کنند. در همین حال جنرال مراد علی مراد، معاون لوی درستیز وزارت دفاع ملی که در رأس یک هیئت روز گذشته به ولایت سرپل آمده است، با تایید این خبر می‌گوید که آنها این موضوع را از طریق نیروهای امنیتی شنیده‌اند. آقای مراد به ادامه صحبت‌هایش گفت تحقیقات ادامه دارد تا مشخص شود که این هلیکوپترها از نیروهای امنیتی افغانستان بوده یا از کدام کشور دیگر.
اینا اکمالاتشان جای شک نیست که حامیای خارجی از اینا با مال داخلیشان اینا را همیشه کمک میکنن، اما در قسمت از یکی شرح بالا مربوط به کدام کشور مشخص هنوزم این تشخیص نشده، اما در قسمت اکمال از یا از هر طریقی ما این تجربه را داریم در جاهایی را که در اونجا تهدیدات موجود بوده و جنگ ها بسیار به شدت جریان داشته، بدون حمایه و بدون اکمالات هیچ امکان پذیر نیست و این را هم به اساس گزارش هایی که از قوات های امنیتی ما شنیدیم این را ما هم تایید میکنیم.
این هیئت گفت پس از تحقیق معلومات دقیق را خدمت رسانه ها خواهد گذاشت. موضوع نشست این دو هلیکوپتر در ولسوالی صیاد سرپل نگرانی برخی نمایندگان مردم در شورای ولایتی و سنارانیز در پی داشته است که آنها نیز از دولت خواستند تا در این مورد وضاحت بدهد. نشست هلیکوپترهای ناشناس در مناطق تحت کنترل مخالفین مسلح دولت بی سابقه نبوده. با گفته شماری از تحلیلگران سیاسی پرواز هلیکوپترهای ناشناس در فضای بعضی ولایات دیگر نیز مشاهده شده است.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میم
بله قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فبین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا امید نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
برای اولین بار در ولایت فرا کشمشخانه های معیاری اعمار می گردد. سنگ تهدابی این کشمشخانه ها به ارزش بیش از 4.5 میلیون افغانی دیروز گذاشته شد. مسئولان ریاست زراعت این ولایت میگویند که هدف این کار رشد صنعت تولید کشمش و گسترش باغ‌های انگور میباشد. دهقین هم از این کار استقبال کردند. شرح بیشتر در گزارش احمد شافتصد از ولایت فرا.
از سوی اداره ریاست زراعت و مالداری ولایت فرا امروز سنگ تهداب 10 باب کشمشخانه در این ولایت گذاشته شد. مسئولان ریاست زراعت ولایت فرا میگویند که ایجاد این کشمشخانه ها از جمله پروژه های برنامه ملی باغداری در سطح کشور میباشد. انجینر عبدالمنان رئیس زراعت و مالداری ولایت فرا میگوید که این کشمشخانه ها در مرکز فرا در قریه های گنهکان، رج، نوبهار و باغپل اعمار میگردد. با گفته او ارزش مجموع این کشمشخانه ها بیش از 4 میلیون افغانی بوده که 40% از طرف دیاقین و 60% آن از سوی ریاست زراعت پرداخت ساخته می شود. او می افزاید هدف از ایجاد این کشمش خانه ها رشد صنعت تولید کشمش در فرا بودند تا از این طریق عواید بیشتر نصیب باغداران گردد.
متاسفانه در ولایت فرا تا به تاریخ امروز کدام کشمش خانه استاندارد و معیاری ساخته نشده بود که خوشبختانه با کمک و همکاری پروگرام ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت ما امروز شاهد گذاشتن سنگ تعداد 10 تا کشمش خانه در مرکز ولایت فرا بودیم و به امید از اینکه ما بتونیم در آینده بسیار نزدیک کشمش‌خانه‌های بیشتر
را احداث کنیم. در همین حال دیاقین فرا نیز این کار را برای افزایش محصولشان مؤثر می‌خواند. با گفته آنها ایجاد کشمش‌خانه‌ها می‌تواند محصولات کشمش آنها را بیشتر نماید، اما آنها باز هم برای ایجاد سردخانه‌ها برای محصولشان نیز تاکید می‌ورزد.
دامنی که امیدوارم که در وزارت زراعت همیشه برای مردم با تشویق باغدارا همین تو کارهای خوب بکنند. با پولوگی امیدگورو که داریم که ما یک سردخانه هم داشته باشیم. این خو یک کار خیلی نیک بود. خود ما از 30% که 40% اونها سر ما انداختم، ما
باید گفت که در ولایت فرا بیش از 6000 هکتار زمین باغهای انگور بوده که همساله از آن بیش از 80000 تن انگور به دست می آید.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا باراک اوباما با وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف در واشنگتن دیدار کرد. پس از آن که دونالد ترامپ در ماه جنوری رئیس جمهور آمریکا شد، این نخستین بار است که وی با یک مقام ارشد روسی دیدن میکند. آقای ترامپ گفتگوهایش با سرگی لاوروف را مؤثر عنوان میکند و وزیر خارجه روسیه هم گفته که قرار است رئیس جمهور پوتین با دونالد ترامپ نیز دیدار نماید. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور آمریکا میگوید با وزیر خارجه روسیه گفتگوهای مؤثر داشته است. دونالد ترامپ پس از دیدار با سرگی لاوروف به خبرنگاران گفت که باید تلاش نهایی برای پایان دادن به جنگ سوریه صورت گیرد. ما گفتگوهای خیلی خوب با آقای لاوروف داشتیم. چنان که یادآور شدم گفتگوها مؤثر بود. ما میخواهیم ببینیم که کشتار فجیع در سوریه به زودترین فرصت متوقف میشود و همگی باید در این مورد کار کنند. از ماه جنوری که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد، نخستین بار است که وی با یک مقام ارشد روسی دیدار میکند. با وجود این همه، تصمیم یک روز پیش ترامپ به خاطر برکناری جیمز کامی رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا بالای گفتگوهای دیروزی سایه افکنده بود. روز چهارشنبه یک خبرنگار از ترامپ پرسید که چرا کامی را از مقامش برکنار کرد. وی در پاسخ گفت: او خوب کار نمیکرد. خیلی آشکار میگویم که او به خوبی کار نمیکرد. جیمز کامی در مورد آن قضایای جنایی تحقیق میکرد که بر اساس برخی اتهامها حامیان ترامپ با مقامهای روسی ارتباط داشتند. دونالد ترامپ به خبرنگاران در قصر سفید دیروز در مورد مذاکراتش با وزیر خارجه روسیه گفت با باور وی آنها درباره سوریه در سمت درست در حرکت هستند. به گفته ترامپ برخی وقایع پیش میآیند، اما وی در مجموع گفتگوها را خیلی مثبت عنوان کرد. بعد دنبال دیدار رئیس جمهور آمریکا با وزیر خارجه روسیه، قصر سفید اعلامیه‌ای را نشر کرد که در آن آمده است دونالد ترامپ از سرگی لاوروف خواسته تا رئیس جمهور سوریه و حکومت ایران را که هر دو از متحدین روسیه اند مهار کند. با گفته قصر سفید در گفتگوهای دیروز روی وضعیت اوکراین هم بحث شد و ترامپ در این مورد با لاوروف گفت روسیه مسئولیت دارد تا توافقنامه صلح منسک را به صورت کامل تطبیق کند. وزیر خارجه روسیه پس از دیدار با رئیس جمهور آمریکا در سفارت کشورش در واشنگتن به خبرنگاران گفت ترامپ از مسکو روابط میخواهد که منافع دو جانبه داشته باشد. او در مورد مذاکراتش با دونالد ترامپ گفت: ما نمیتوانیم تمامی مسائل را در یک دیدار حل کنیم. این واضح است. اما در واقع نیت برای رفتن در این راه دقیقاً که مثبت است. وزیر خارجه روسیه افزود که قرار است دونالد ترامپ برای نخستین بار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ماه جولای در حاشیه اجلاس سران 20 کشور اقتصادی جهان در شهر هامبورگ جرمنی دیدار کند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. می‌رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه نورالله شایان با سرخط خبرها با شماست.
وزیر خارجه روسیه تمامی اتهام‌ها در مورد همکاری تسلیحاتی این کشور با طالبان در افغانستان را رد کرده است. نیروهای امنیتی افغان مخالفین مسلح دولت را از شهر کندز عقب راندند. وزارت داخلی افغانستان از بازداشت دو عضو مزنون گروه داعش در شهر کابل خبر می‌دهد. اردوی قدرتمند پاکستان روز گذشته برای رفع نگرانی‌ها در مورد مخالفت آن با حکومت ملکی گام برداشته و طی اعلامیه بر تعهدات خود در مورد دموکراسی تأکید کرد. رهبر مذهبی ایران هشدار داده که به هیچ کس اجازه نمی‌دهد انتخابات 19 می در آن کشور را اخلال کند. و وزیر خارجه روسیه با رئیس جمهور و سایر مقام‌های آمریکایی در واشنگتن دیدار کرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه را ادامه می‌دهیم. اداره تدارکات ملی افغانستان می‌گوید در جریان دو سال گذشته از طریق یک پروسه منظم و شفاف حدود 2000 قرارداد منظور شده است. یمایاری رئیس این اداره روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت در پایان قراردادهای شفاف و منظم حدود 18 میلیارد افغانی صرفه‌جویی شده است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا از کابل.
اداره تدارکات ملی افغانستان میگوید با آنکه فساد به عنوان یک میراث در این اداره باقی مانده است، اما با آوردن اصلاحات در نظام تدارکات از حیف و میل میلیون ها افغانی جلوگیری شده است. یمایاری رئیس این اداره روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل به خبرنگاران گفت در مقایسه با گذشته در این اداره شفافیت کامل به میان آمده و از این طریق میلیون ها افغانی نیز صرفه جویی شده است.
تمام اقداماتی که تا فعلا صورت گرفتند بیش از 18 میلیارد افغانی صرفه‌جویی به طور مستقیم در قراردادها صورت گرفت. این صرفه‌جویی است که قراردادها با عین قراردادهای سابق مقایسه میشه. در بود اقتصادی خوبی دیگه که به وجود آمد این است که ما تانستیم تقاضای دولت در وزارت‌های مختلف تا یک حد یک جا بسازیم.
آقای یاری همچنان گفت اداره ملی تدارکات 100 شرکت را که اسناد جعلی داشته و در فساد دخیل بودند از پروسه داوطلبی محروم ساخته و در لیست سیاه شامل کرد. بر اساس معلومات اداره تدارکات ملی، این اداره در 96 نشست هفتوار و 3 نشست اضطراری خود 2460 قرارداد را ارزیابی کرده و از میان آن 2100 قرارداد به ارزش 345 میلیارد افغانی را منظور کرده است. این در حالی است که 50% بودجه دولت از طریق همین اداره به مصرف می‌رسد که 25% آن به تولیدات داخلی اختصاص داده شده است. یمایاری از عدم موجودیت ظرفیت لازم به عنوان یک مشکل در این اداره یادآوری کرده گفت آنان به دلیل نبود ظرفیت‌های لازم نمی‌توانند از پروسه‌های نظارت درست نمایند که کارهای تدارکاتی آن از سوی آنان تکمیل شده است. با آنکه همواره چنین انتقادها برای کمیسیون تدارکات صورت گرفته که گفته می‌شود پروسه تدارکات پیچیده و زمان‌گیر است، اما به گفته آقای یاری به خاطر دقت لازم پروسه تدارکات باز بیشتر نیاز دارد. در این حال برخی اعضای کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه از وجود فساد گسترده در پروسه تدارکات سخن میگویند و خواهان آوردن اصلاحات در این روند هستند. احمد چرامزان یک تن از اعضای این کمیسیون:
آستاست تا همه قراردادهایی که امروز میشه در افغانستان همش از طریق دوستی و رفاقت برادری و رشوت گزاف از طریق افغانستان دبی این آن است. روز به روز وضعیت تدارکات ملی خراب شده.
آقای رمضان میگوید آوردن اصلاحات و شفافیت در اداره تدارکات ملی به اراده و تصمیم قوی حکومت نیاز دارد. وی میگوید در این اداره زمانی از فساد جلوگیری می شود که صلاحیت آن به افراد با تجربه و پرکار سپرده شود.
کمیسیون حقوق بشر زون شمال کشور میگوید ناامنی سبب شده است تا قضایای خشونت علیه زنان در این زون بیشتر شود. سعدی اکرامی مسئول بخش زنان کمیسیون حقوق بشر در روزنامه شمال به رادیو آزادی گفت قضایای حاد خشونت علیه زنان که شامل قتل، لط و کب و ازدواج های اجباری می شود افزایش یافتند. مجیب الرحمن حبیب‌زاده گزارش می دهد.
مسئولان کمیسیون حقوق بشر در زون شمال کشور از افزایش قضایای خشونت علیه زنان در این زون خبر داده در رابطه ابراز نگرانی میکنند. سعدیه اکرامی مسئول بخش زنان کمیسیون حقوق بشر در زون شمال کشور بر رادیو آزادی گفته است که افزایش ناامنی و گسترش فعالیت‌های مخالفین مسلح در ولایت شمالی باعث شده است تا قضایای خشونت علیه زنان نیز افزایش کند. خانم اکرامی میگوید که در دو ماه نخست سال روان بیش از 90 قضیه خشونت علیه زنان که شامل قتل، لط و کوب و ازدواج اجباری می شوند را در ولایت سرپل، جوزجان، سمنگان و بلخ به ثبت رساندند. و گفت
از لحاظ نوعیت قضایا یا نوعیت خشونت ها یعنی جدیتر شده و بیشتر شده. مثلا در سال گذشته ما شاید یک مورد قتل زن را در ولایت داشتیم، تنها در ماه حمل ما 4 مورد قضیه قتل زن را در ولایت جوزجان داشتیم.
مسئول بخش زنانی که میسون حقوق بشر در زون شمال افغانستان میگوید که افزایش ناامنی، پایین بودن سطح اقتصاد خانواده ها و نبود آگاهی دهی در مورد به حقوق زنان در مناطق دوردست عامل اساسی افزایش قضایای خشونت علیه زنان بوده است. سعدیه اکرامی میگوید که به دلیل ناامنی رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان از سوی نهادهای مدافع از حقوق بشر نیز کار دشوار است.
دلیل اینا اونمو در مرحله اول ناامنی است، یعنی نسبت به سالهای گذشته خیلی وضعیت مناطق شمال هم ناامن‌تر شده و همین قسم زمانی که اینا از ساحه ناامن میشه معافیت قانون هم وجود میه، یعنی اینا میتونن که مثلا از یک ساحه وقتی اینمی جرم را که انجام میتن به منطقه دیگه فرار بکنن و اینا نتونن که دولت به اونا رسیدگی بکنه و در دستگیری از اونا اقدام بکنه.
در حالی که میسیون حقوق بشر در زون شمال کشور در مورد به افزایش ناامنی و تاثیرات منفی آن بر قضایای خشونت علیه زنان ابراز نگرانی میکند، کشمار از مدافعان از حقوق بشر و فعالان مدنی نیز به این باورند که گسترش ناامنی باعث عدم حاکمیت قانون شده و زمینه برای انجام خشونت‌ها را مساعد می‌سازد. سمیم حسینی یکی از مدافعان حقوق بشر در بلخ به این باور است.
ناامنی سبب می شود که زمینه فرار از قانون مساعد شود و همچنان متخلفین قانون باعث انجام خشونت علیه زنان و اطفال در مناطق ناامن و مناطق دوردست شود.
این در حالی است که بر اساس گزارشات منتشر شده فعالیت مخالفین مسلح دولت در ولایت جوزجان، سرپل و بلخ بیشتر از گذشته شده و در میان مردم باعث ایجاد نگرانی در مورد به وضعیت حقوق بشری در این ساحات شده است.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را می‌شنوید که مهری انوری تهیه کرده است. اما پیش از آن شمیلا جاوید با حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، با امید این که جور و سرحال باشید، من شمیلا جاوید با یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری در این برنامه شما را خوش آمدید میگویم. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حق کار صحبت کنیم. مهمان این برنامه خانم منصوره رحمانی، معاون آمبودسمن دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل است. خانم رحمانی خوش آمدید. در آغاز می‌خوایم از شما در رابطه با حق کار توضیح داشته باشیم.
سلام و عرض خسته نباشید دارم خدمت تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی. حق کار یکی از حقوق اساسی و بنیادی هر فرد است که این حق در اسناد ملی و بین‌المللی به رسمیت شناخته شده به عنوان یک حق بشری. به همین ترتیب کنوانسیون‌های زیاد دیگه هم در سطح بین‌الملل وجود داره در حمایت از حق کار و همچنین برابر کردن شرایط مساوی کار عادلانه و کار مناسب برای تمام اتباع کشورها. از جمله میتونیم کنوانسیون رفع عنف تبعیض در قسمت حقوق کار نام ببریم، کنوانسیون حقوق طفل در قسمت حقوق کار موضوعاتی دارد مخصوصا در زمینه اطفال، دیگر کنوانسیون دستمزد مساوی سازمان بین المللی کار و سایر کنوانسیون های بین المللی. پس به صورت کلی میتونیم بگیم حق کار یک حق اساسی هست و این هست در اسناد ملی و بین المللی به رسمیت شناخته شده.
بله، خب میشه برای ما بگوین که موقف کار در قانون کار افغانستان چگونه است، خصوصا در رابطه با حمایت از کارگران؟
قانون کار افغانستان خود از اون مصوبه سال 1387 هست که کلن قوانین کار چه در سطح ملی چه در سطح بین‌المللی وقتی به وجود میایه قوانین جنبه حمایتی داره. اگر ما تک تک از مواد قانون کار را بحث کنیم میبینیم که در هر گونه کدام از مواد آمده به گونه از کارگر حمایت کرده.
بله.
اول ماده دوم قانون کار آمده سر اهداف کار بحث کرده. یکی از اهداف قانون کاری است که تأمین حق مساوی کار و حمایت از کارگر که به صورت سری میای بیان میکنه که هدف موازی که ما قانون کار را به وجود آوردیم اینه که حق مساوی کار را به وجود بیاریم و در جامعه و از گروهی آسیب پذیری که همانا کار گرانن حمایت کنیم. چنانچه باز در ماده چهارم قانون کار میایه ممنوعیت کار اجباری بیان میکنه، به نوعی که میایه از کار اجباری منع میکنه، نمیگذاره که افراد ما به صورت اجبار و به زور اونا رو به کار بگماریم. و چندین ماده دیگه در صورت کلی قسمی که از اولم گفتم تمام مواد قانون کار جنبه حمایتی داره، چنانچه در قسمت موضوعات عدم تبعیض در زمان استخدام، بحث رخصتی های با معاش یا رخصتی های قانونی هست. دیگه موضوعات وقت کار را آماده تعیین کرده، یعنی معیار حداکثر بداده که ما از اون معیار نمیتونیم بیشتر یک شخص را به کار بگماریم. یکی عدم اجرای کار مقایر قرارداد، یعنی ما نمیتونیم از یک کارگر بیشتر از آن چه در قرارداد از اون مشخص شده کار بکشیم. و انواع و اقسام حمایت هایی که قانون کار آماده کرده، مثل مخصوصا در زمینه اطفال و زنان میبینیم مقررات حمایتی داره که اونا به کارهای ثقیله و مضر ساعت نباید گماشته بشن، به کارهای زیرزمینی، به کارهای شبانه.
خب بیکاری چیست و عوامل بیکاری در افغانستان چی است؟ میشه در این باره شما کمی توضیح بدین؟
بیکاری حالتیه که تمام افراد یک جامعه در جستجوی یک کارن، با وجود از اینکه توانایی کار دارن، با وجود که از قدرت و نیروی داره، اما کار پیدا نمیشه. هر بیکاری میتونیم بگیم. عوامل بیکاری در افغانستان به صورت شمردوار گفته نمیشه. چندین عامل آمده در افغانستان دست به دست هم داده تا اینکه زمینه بیکاری در جامعه به وجود آورده. و یکی از معضلات و چالش های عمده ای که امروز ما در کشور خود داریم و سبب بسیاری از مشکلات و بدبختی های ما شده مسئله بیکاری هست. از عواملی که اگر بتونین نام بگیرین، یکی مسئله عمده ناامنی هست. ناامنی سبب شده که زمینه کار و اشتغال در جامعه پایین بیایه و ضعیف بشه. نبود سرمایه گذاری در کشور یکی دیگه از عواملیه که اکثرا اگر کسی از لحاظ اقتصادی به سطح بالای قرار داره میره سرمایه گذاری خوب به کشورهای خارجی میکنه تا اینکه به افغانستان بکنه. که این باز برمیگرده به همون نبود امنیت، نبود فابریکا یا کمبود فابریکای تولیدی، خود از اون سبب ارزی شده که بیکاری به وجود بیایه و همچنین فساد اداری. اینا عواملی ان که به صورت کلی دست به دست هم دادن تا اینکه کاری در جامعه به وجود آوردن.
شنونده های ارجمند، برنامه ما ادامه دارد و حال هم یک وقتی کوتاه داریم، بعدن دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب خانم رحمانی، اثراتی که بیکاری به جامعه گذارد، خصوصا در جامعه افغانستان، میشه بگوین شما؟
اثرات بیکاری قبل از اینکه من بگم، همه ما به چشم خود روزانه در چهار اطراف شهر خود میبینیم. به عنوان یک انسان وقتی از خانه بیرون میشیم داخل جامعه گروه های بیکار میبینیم، خود ما احساس درد میکنیم. میتونیم بگیم از جمله عوامل بیکاری، اولی که برمیگرده به خود فرد که احساس بی‌ارزشی میکنه، یعنی من با وجود اینکه توان دارم، با وجود از اینکه چیز هست، احساس کمبودی و بی‌ارزشی در خود فرد به وجود میآید. مسئله بعدی فقر و تندرستی به وجود میاره. وقتی کاری نباشه که ما بریم کار کنیم و از او عاید به دست بیاریم، زمینه فقر و تندرستی در جامعه به وجود میاره. دیگه ای که کسایی که بیکارن اکثرا چون بیکارن، زمینه ارتکاب جرم برای از اونها مساعد میشه، اونا مجبور میشن برای از جبر اجتماع رو بیارن میتونن به گروه ها یا باند قاچاقچیان باشه، مافیای مواد انسان باشه و هر نوع چیزی که هست، زمینه از این فراهم بشه که اشخاص رو بیارن و باندهای خلافکار رو بیارن. دیگه زمینه آلوده شدن افراد به اعتیاد مساعد میسازه که امروز موزل اصلی جامعه ما بس معتادین هست که همه ما رنج میده. اینه که از بیکاری فرد مجبور میشه به اعتیاد رو بیاره. عقب ماندگی کشور، خب وقتی یک کشور نیروی فعال از اون نیروی توانا از اون بیکار نشسته باشه، خب کشور رو به عقب ماندگی میره دیگه، نمیتونه بله زمینه بله. پیشرفت کشور ضعیف میشه. بله. دیگه پیوستن به گروه های مخالف دولت، امروز نیم از این یا جمع از کسیری از کسایی که به گروه های مخالف دولت میپیوندن به خاطر بیکاری از شخص مجبور میشه که خود خبره به یک گروه به خاطر پیدا کردن نان خانواده یا بالاخره کسانی که تحت تکفل از او قرار دارن به این گروه ها بپیونده.
بله، و یک اثر بد دیگه هم که در اواخر جامعه افغانی شاهد از او است که اکثر جوانای ما به اثر بیکاری مهاجر شدن که بعضشان کشته شدن و به انواع مختلف بعضشان بی سرنوشت در کشورهای خارجی زندگی میکنن. این هم یکی از اثرات بدش.
دقیقاً یکی دیگه از اثرات همین رو آوردن به مهاجرت ها است و حتی در بعضی موارد خود بیکاری سبب خودکشی شده افراد. بله. از لحاظ روانی است و تحت تاثیر قرار گرفتن، مجبور شدن که حیات خور از خود بگیرن. و اثراتی که من گفتم نام بردن همه از اونا در این چند سال.
بله. چی روی حل های را به خاطر کاهش بیکاری خصوصا در جامعه افغانی که بیکاری داد میزنه میبینید؟
همیشه برای از بین بردن یک پدیده یا یک موزل ما باید عوامل از او شناسایی کنیم. وقتی عوامل رو برطرف کردیم، خود از او پدیده خود به خود. ما وقتی به عنوان یک عامل آمدیم ناامنی نام بردیم، اگر ناامنی از بین بره یعنی صلح ایجاد بشه، میتونه زمینه کار هم به وجود بیایه، زمینه بله. اشتغال هم به وجود بیایه، از منابع طبیعی استفاده بشه، سکتورهای خصوصی پیشرفت داده بشه یا پیشرفت سکتورهای خصوصی میتونه یک عامل دیگه یا یک راه حل دیگه برای زدودن بیکاری باشه. مسئله بعدی از بین بردن فساد اداری میتونه یکی از راههایی باشه که بیکاری کاهش بده یا کم کنه یا ای که بالاخره از بین ببره. و همچنین پیشرفت سکتورهای زراعتی، اگر ما رو زراعت کشور ما کار بشه، سکتورهایی که در قسمت زراعت کار میکنه اونا پیشرفت داده بشه، میتونه زمینه بیکاری در جامعه کاهش پیدا کنه یا ای که بالاخره از بین بره.
خب خانم منصوره رحمانی، معاون آمبودسمن دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل، از توضیحات شما بسیار زیاد تشکر. شنوندای عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، این بود داشته های این برنامه که تقدیم شد. تا نشر بعد شما را به الله پاک می سپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد این از میالی دوام دارد
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شد.
کلنگی تاج کوفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده بار ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، درب برنامه را می گوشاییم و پرواز پرندگانه را به تماشا می نشینیم که از بیم وسایل شکار شکارچیان در پروازند. بله شنونده های عزیز، گاهی شکار نمودین؟ اگر نمودین از کدام وسایل کار گرفته اید؟
یک سگ پاپی را خط خود تربیه میکنه که خاص خاص برمی شکار پرنده می باشه.
در زمان تفیلیت میکنیم، بلق می ساختیم، تو باشه را شکار کردیم، کت چرایی شکار کرده بودیم.
در این برنامه در مورد وسایل شکار پرندگان که به طور سنتی میان مردم مروج است مطلب را تقدیم میکنیم. با ما باشید. ابتدا زمانی که انسان پیدا شد و با ما حول خود فکر نمود، بناهن برای زنده ماندن خود و تنازوی بقا از هیچ کار دریغ نورزید. گفته می شود انسان‌های اولیه از نباتات تناول می نمودند و گاهی هم از پرندگان و حیوانات نیز استفاده می کردند که برای به دست آوردن آن از وسایل بسیار ابتدایی کار می گرفتند تا اینکه وسایل شکار نزد آنها به شکل تقلیدی و تکامل یافته تر شده رفت. شکار و وسایل آن در افغانستان نیز ریشه دیرینه‌ای دارد، چون افغانستان به دلیل تنوع گیاهی و اقلیم کم نظیر دارای حیات وحش بسیار متنوع بوده و شکارچیان با استفاده از وسایل گوناگون و با هر کیفیتی به شکار حیوان مورد نظر می پردازند. معاون سر محقق عبدالحکیم رامیار عضو اکادمی علوم افغانستان در مورد وسایل بومی شکار می گوید:
وسایل اولیه تیغه سنگ طبیعی بود، توسط پرتاب کردن و یا توسط حیوانات و پرنده های به دست آمدهشون او را حلال میکردن. پس اونها که انسان ها آهسته آهسته به مناطق لب دریا و جا کوچ کردن، بهترین وسیله غذا برشون ماهی بود، انسان ها بهترین منبع غذاییشون بود. برای گرفتن ماهی انواع مختلف وسایل مختلف به کار می بود، از انداختن سنگ بزرگ بالای هر مایی یا هم جزیرگکه های خرد را ترتیب کردن و آب و مایی را به او سو سوق دادن و پسان آب خشک کردن یا در محدوده خرد راه گریز مایی را بند کردن به این شکل.
آقای رامیار می افزاید: حتی در برخی مناطق از وسایل بسیار عادی برای شکار کار گرفته می شود، مانند سبدهای خمچه‌ای که اکثر روستانشینان برای شکار پرندگان دام می گذارند که این وسیله بسیار مسلکی هم نیست، چون امکان فرار صید بیشتری نمتصور است.
در قریه ها اطفال در گذشته ها به یاد ممیه که تکریگک های وطنی می ساختن و استاده می گذاشتن، به اندازه تکری یا قسمت از برف پاک می کردن، پیش روی از او بود جواری را منداختن، با تار دراز در قسمت خودشون خدا پت می کردن. پرنده ها ای را ببینن بیاین با امید خوردن دانه، وقتی که در زیر تکری در نزدیک چی می رسیدن با آشتگی تار هلا میکردن، تکری بالای پرنده میفتاد و پرنده زنده دار داخل تکری به اصطلاح بندی میشد. بعد از او آهسته تکری را بالا میکردن، با دست زنده چی را میگرفتن پرنده را. وقتی که حال سنت شده تلک های پیشرفته وجود داره برای پرنده ها، اما وسایل معاصر بدوی در افغانستان استفاده از یال اسب پیش از اینکه تار سنتتیک که خاصیت قطنا شدن و دوم خاصیت زود جمع شده نداره، به خاطر اینکه پای پرنده وقتی که در دام میخورد باید شکار خاصیت از این میذاشت که جمع میشد تا پرنده را زنده بگیرد.
عبدالحمد نیکبین شاعر و نویسنده افغان که از منطقه کاپیساست در مورد وسایل مروجه شکار در منطقهشان معلومات می‌دهد و می‌گوید در این مناطق چون دریاها زیاد است و پرنده‌های مختلف پیدا می‌شوند که مردم با ساختن نوره شکار می‌کنند. این که نوره چیست او می‌گوید:
وسایل شکار ما همین تفنگای دانپر بود و دبل و سیبست و درخ و رپل، همین چیزای شکاری بود. او در منطقه ما چهار دریا روان است، یکی دریای پنشیر، یکی دریای شتل، دیگه دریای جبلسراج و دریای غوربند. در دو طرف دمی دریا نورا به نام نور میگویم ما مردم، باز مولیای مرغاوی و قطان و کلنگ و همین چیزا رو مولیش می ساختن، داخل نور جای به جای میکنن. بعد وقتی که شکار از او میدید یا میشش در مولیات بین نور، او استاده بود در نورات تقریبا به فاصله 500 متر زیادتر کمتر از این نورا جور میشد. در چهار طرف این نورا باید باره ها ساخته میشد. یک موزی است که شکارچی در داخلش میشینه، گیرکش ها دوزد موجه تفنگ خود میگیره شکار میکنه، که مرغاوی باشه قشقل باشه همین چیز داره شکار میکنن. بعض پرنده ها برای شکار مرغاوی رو تربیه میکنن، کلنگش تربیه میکنن، زندهش تربیه میکنن، پیش در نور باید ببرن موجه زندهش در نور اعلام میتن، خلاص شکاری که از آسمان دید همجنس خوده میشینه موجه باز شکار میکنن.
شهاب یکی از باشندگان ولایت کاپیسا میگوید: خودم با تفنگ باشه را شکار نمودیم.
نسبت شو خلاقی که دارم یکان وقت در طرف سیاد و طرف بگرام همجا شکار میریم و یک دفعه طرف پشت میدان آقای بگرام یک باشه بود، تو یک باشه را شکار کردیم. دیگه موجا دندوی و گپا زیاد بود، پشت از همون یک ساعت بسیار سرگردان شدیم. قد چرایی شکار کرده بودیم، باز زیاد اوگار نشده بود، باز خاطر ازی گفتیم که واسط از او یکان چیز دیگه گنجش که چیزا باز شکار میشد میگیره خود از او، از او خاطر کرفتیم، باز کار ما نامد دیگه پس ایلاش کردیم.
باید گفت با بعضی از پرنده ها هم شکار می شود، مانند پرنده باز، باشه، کبک و بودنه و پرنده های دیگری که مردم بعد از تربیه و پرورش آماده شکار می سازند. بابا جان تحصیلی باشنده ولایت بغلان در مورد شکار با کبک را چنین توضیح می دهد.
کاوک شکار را هم قسمی است که کاوک جنگل نگاه میکنم تو تربیه میکنه، او خرد خرد کاوکا میباشه که صدای بسیار و ویلا داره، چرافر بسیار زیاد داره، اما کاوکای زور زور شکار میگه. یه میبرن در دامنه صحرا، او را کاوک در میدان میمونه، قفسه که زیر اطراف زیر دامهای چند صد حلقه 500 1000 حلقه گرد و گرد ازی مسی حویلی وارد دایره وارد میزنه، میخ میکنه. وقتی میخ کارا قایم ساخت، کاوک خود در میدان میمونه، خودش در یک جای پوت چقوری یا زیر یک درخت یا زیر یک بوته خود پوت میکنه مخفی نزدیک کاوکش. که کاوک در صدا میداره، کاوکای کو یک دم سر ازی حمله آور میشه، همگی پرواز که از هر گوشه و کنار میه، او قطع زو جنگ میشه، او قطع دیگه جنگ میشه، یکی به دیگه برخورد میکن، دمی اصنای برخورد غافل در دام بند میشن.
قابل یادآوری است شماری از پرنده ها و حیوانات هستند که شکار آنها همراه سک های تازی صورت میگیرد. این که چگونه از غلام صدیق باشنده کابل که از شکارچیان ماهر است میشنویم.
کند می منطقه ما غوندی و دره بلندی ها تو کوه ها زیاد هست، خصوصا در دره پشه مثلا غوندی سه گنبد و غوندی بالاده و طرف ارغندی بالا که میری، رنگ رنگ هر قسم چی می پرنده ها می، مثلا قمری برش میگه و توپک برش میگه و بودنه چیزا وزیر مردم شکار میکنه، بقر می شکار میکنه که جال دمی کردا قامشه، یک سگ پاپیر قط خود تربیه میکنه که خاص خاص برای می شکار پرنده می باشه پاپی، دیره که می کرد الهابتا بودنه پیش خطا نمیره، جال سرش میندازه بودنه رو میگیره جایی که متو یا در بوتای سبز زیاد باشه، او بودن باز که این پاپیر دیده که شوم میشه موتور جالا سرش پرتو بس که گرفت شده قفس داخل کو، یکی دو سه پنجاه بازی رو با شریکی باز میخوره.
غولک نیز یک وسیله شکار است که بیشتر روستایان از آن کار میگیرند. این وسیله از ساده ترین وسایل شکار بوده که زیادتر طرف توجه و علاقه اطفال قرار دارد. این وسیله را از دو شاخه های چوب میسازند و در ساختن غولک از رابر و چرم کار میگیرند. از غولک به خاطر شکار پرندگان کوچک مانند گنجش، قرچه، بودنه و غیره نیز استفاده می شود. محمد ولید همت باشنده ولایت لوگر در مورد غولک و طرز شکار آن میگوید.
در گذشته ها شکار که میکنیم وسایل بسیار ساده بود و در زمان طفولیت میکنیم غلق میساختیم. غلق خو اکثرا یکی به شکل مسلکی ساخته میشد که در دوکان ها فروخته میشد، یکی ما خود ماجور میکردیم. ما معمولا شاخچای درختی که دو شاخه می بود بورا میبریدیم، قطع میکردیم و بعدا رابر را میگرفت بسته میکردیم در دو طرفش، ما در سر رابر یک طرف رابر ما یک چیز به نام کاسه غلق میگفتیم، بورا از چرم جور میکردیم، ما در کاسه سنگ میموندیم، کش میکردیم، میزدیم، گنجش که شکار میکنیم، بعدن باز شکار را جمع میکنیم، رفیقا چند نفر یک جای میشینیم، بازور بر خود کباب میکنیم، از او استفاده میکنیم. بعضی وقت جواخه غلق انگه صحیح نباشه، اگان وقت میشه که هدف صحیح نزنه.
در حال حاضر نیز با وجود که انواع تفنگ های شکاری موجود است، باز هم از وسایل سنتی شکار کار گرفته می شود. اما خوب است این وسایل را زمان کار بگیریم که به نسل پرندگان آسیب نرسد، چون اکنون از طریق رسانه ها این موضوع پخش می شود که انقراض پرندگان رو به افزایش می رود.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی می شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
شود در افق خاطرت پیدا سنوز جلوت در افق خاطرت پیدا سنوز یادت آرامش درد دل تنهاست یادت آرامش درد دل تنهاست جلوت در افق خاطره پیدا سنوز جلوت در افق خاطره پیدا سنوز یادت آرامش درد دل تنهاست یادت آرامش درد دل تنهاست.